آنان شده بود. این برخوردهای امنیتی قضایی با کارگران این شکر هفت‌تپه در شرایطی انجام شده است که حاتم شاکرمی، معاون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چند روز پیش از کارگران این شرکت خواسته بود به کار خود بازگردند و ضمن انجام فعالیت‌های شغلیشان از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند. همچنین محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با اشاره به مخالفت دستگاه قضایی با هر گونه تجمع و حرکت اعتراضی کارگران گفته بود، کارگران باید هر گونه اعتراض و درخواست‌های خود را صرفاً از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند تا زمینه ایجاد هر گونه سوء استفاده و بحران سازی از فضای موجود از سوی آنچه دشمنان نظام نامید ایجاد نشود. اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه یک ماه پیش آغاز شد. پرداخت دستمزد موقته، واریز شدن حق بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی و بازداشت مدیرعامل این شرکت از جمله خواسته های کارگران اعتصابی است.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دادگاه عالی ورزش در پاسخ به استعلام فدراسیون جودو ایران مبنی بر به تعویق افتادن جلسه تصمیم گیری در مورد ادامه تعلیق جودوی این کشور اعلام کرد این دادگاه طبق زمان اعلام شده روز 26 شهریور ماه سال جاری حضوری یا به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. فدراسیون جودوی ایران به دلیل مشکلات دریافت ویزا برای سفر به کشور سوئیس از دادگاه عالی ورزش خواسته بود زمان این دادگاه را به تعویق بیندازد. آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودوی ایران بعد از پاسخ دادگاه عالی ورزش گفته پیشنهاد برگزاری جلسه دادگاه را به صورت آنلاین قبول نخواهیم کرد. در پی جنجال و درگیری در مسابقه دو تیم هوادار تهران و آلومینیوم عراق از سری رقابت‌های دست اول لیگ ایران در ورزشگاه اسلامشهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال میثم آقایی بازیکن تیم آلومینیوم عراق را به دلیل تخلفاتی مبنی بر فحاشی رکیک، رفتار غیر ورزشی و صدمه بدنی عمدی به یک سرباز نیروی انتظامی تا اطلاع ثانوی از حضور در تمامی مسابقات محروم کرد. در گزارشی که از شبکه 3 سیما پخش شد، مسئول ورزشگاه اسلامشهر در مورد درگیری در این مسابقه گفته
بازی متاسفانه بازیکن شماره 10 تیم آلومینیوم عراق هجوم آورد سمت یکی از سربازان نیروی انتظامی و بازیکن دیگه‌شون هم همراهی کردن، علاوه بر اینکه این سرباز رو زدن که الان اعزام کردیم به بیمارستان و وضعیتش هم اصلا اطلاعی نداریم، در به ورودی استادیوم هم شکوندن و خسارتی هم این استادیوم زدن.
رویارویی فوتبالی مجلس شورای اسلامی با وزارت ورزش و جوانان با صحبت‌های احسان قاضی‌زاده نماینده مجلس وارد فاز تازه‌ای شد. قاضی‌زاده با اشاره به احتمال بازگشت دوباره علی کفاشیان به فدراسیون فوتبال آن را سناریوی مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان دانست. این نماینده مجلس همچنین با اشاره به بازنشستگی علی کفاشیان بازگشت او به فدراسیون را تخلف از قوانین توصیف کرده. علی کفاشیان سال گذشته با حکم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال 5 سال از حضور در ورزش محروم شده بود، اما ماه گذشته با رأی کمیته استیناف این محکومیت به 1 سال کاهش یافت. و کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل شرایط اخیر کرونایی و احتمال آغاز رقابت‌های لیگ قهرمانان این قاره قوانین تازه‌ای را تصویب کرده که غربالگری تشخیصی برای کرونا قبل از سفر تیم‌ها یکی از مهمترین آنهاست. طبق این تصمیم جدید اعضای کادر فنی و بازیکنان باید آزمایشات پزشکی خود را 3 روز قبل از سفر از کشور خود به محل مسابقه انجام دهند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده مجله نیمه شب و خود من نرم نرمک می رویم، اما شما بمانید چرا که برنامه هفتگی جامعه و بعد از اون هم موسیقی رادیو فردا در راه هستند. پویا، پایدار و در نهایت سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. بخشیدن انقدر موضوع مهم و حیاتی است که حتی در تقویم جهان یک روز مشخص برای خودش دارد. 7 ژوئیه روز جهانی بخشش بود. حتما برای شما هم اتفاق افتاده. ممکن نیست در جامعه زندگی کنیم، با بقیه آدم ها ارتباط بگیریم و نیاز به بخشیدن دیگران پیدا نکنیم. اما بخشیدن دیگران و اساساً توان بخشیدن به خیلی چیزها مربوط و وابسته است. مثلا به رسمیت شناختن سهم و نقش خود و بعد بخشیدن خود. ای بسا بدون این مرحله به مرحله بخشیدن دیگران نرسیم. جامعه که در آن افراد هم دیگران نمی بخشند یا سخت می بخشند چه ویژگی پیدا می کند؟ چگونه جامعه می شود؟ حسین غازیان جامعه شناس در پاسخ به این پرسش می گوید اول باید دید چه شده که در یک جامعه افراد توانایی بخشیدن همدیگر را از دست دادند.
ببینید، بخشش در واقع یک نشانه است از صلح اجتماعی. صلح اجتماعی و مسالمت اجتماعی بین واحدهای مختلف اجتماعی و البته بین افراد. در جامعه‌ای که صلح اجتماعی وجود نداره، یعنی افراد همدیگر را نمی بخشن، پیش از این که ببینیم که این نبخشیدن چه بر سر جامعه میاره، باید به این فکر کرد که جامعه چی شده که به این مرحله رسیده. چون در واقع ما در یک مرحله هستیم که صلح اجتماعی وجود نداره، بین واحدهای اجتماعی مسالمت وجود نداره و بلکه شاید خصومت جای اون رو گرفته. معنی این وضعیت لحاظ اجتماعی یعنی این که ما در جامعه زندگی نمی کنیم. جامعه یعنی ما. وقتی ما نباشه، انسجام اجتماعی وجود نداشته باشه، بخشش هم نزول میکنه. چون بخشش در واقع در جای رشد میکنه که من احساس کنم با بخشیدن چیزی رو ممکنه به لحاظ فردی از دست بدم، یعنی من چیزی رو از دست میدم اما ما چیزی به دست میاریم. اون ما یعنی جامعه. بنابراین وقتی جامعه وجود داشته باشه، من احساس کنم دیگران هم از من هستن، اون انسجام اجتماعی به لحاظ روانی و ذهنی وجود داشته باشه، من احساس میکنم با بخشش چیزی از من ممکنه کم بشه به لحاظ فردی، اما به لحاظ اجتماعی به ما اضافه میشه و من هم یکی از اون ما هستم و بنابراین در جامعه بهتری زندگی میکنم.
از اون میپرسم در این شرایط چگونه فرد میتواند بخشیدن را یاد بگیرد؟
وقتی که واقعا همین احساس کنه که این بخششش هدر نمیره، فراموش نمیشه، نابود نمیشه، بلکه یه جای دیگه، یه روز دیگه به خودش بر میگرده و این مال وقتیست که عمل فرد انعکاس داشته باشه، پژواک داشته باشه، به جایی بخوره و برگرده. اون جایی که قراره بخوره و برگرده همون جامعه است، یعنی ما. اگر این ما وجود نداشته باشه و پژواکی در کار نباشه، فرد هم کمتر به سمت این بخشیدن میره.
خیلی وقتها ما نمی بخشیم چون توان بازگشتن به موضوع و باز شکافتن آن و دوباره دیدنش را نداریم. چون سخت است که به آنچه گذشته بازگردیم و بار دیگر دربارش فکر کنیم و سخت‌تر از آن دربارش حرف بزنیم. سخت است که در برابر کسی یا چیزی که رنجمان داده یا به ما آسیب زده بنشینیم، به اون نگاه کنیم و بخواهیم ببخشیمش. برای همین این هفته در مجله جامعه به سراغ شکیب نصرالله، روان درمانگر از دانشگاه مگیل کانادا هم رفتم. از او میپرسم چگونه میتوانیم بخشیدن را تمرین کنیم.
همیشه برگردید به اون قضیه، پنهانش زیر خاک نکنید. حداقل یه بار حداقل مطمئنا تلاش بکنید که برگردید به اون قضیه، ببینید که با هم میتونید درباره صحبت کنید، جوانبش رو درک کنید و وقتی اتفاق میفته عصبانی نباشید. موقع صحبت وقتی اگه عصبانی هستید اصلا صحبت رو باید بذارید کنار. مخصوصا در مورد چیزی که آدم خیلی در موردش ناراحته. اگه ناراحت یا عصبانی صحبت فایده نداره. وقتی ناراحت عصبانی نیستید، برگردید به اصل اون قضیه و سعی کنید عدالت رو یه ذره برقرار کنید. وقتی این کار رو میکنید، محبت رو بیارید جلو، رو محبت حساب باز کنید و بگید به زبان، بگید من دوستت دارم ولی از این کارت اینطوری ناراحت شدم، این کار دل منو شکست، چی شد اینو گفتی؟ و طرف هم واقعا بهش این فرصت بدید و بگید که ببین، یادش بعد برید گاهی اوقات، ببین به نظر من ما ممکن نتونیم سر مورد این قضیه به توافقی برسیم، ولی فقط من میخوام که تو من ناراحت نکنی. اونم میگه واو من تو رو نمیخوام ناراحت کنم. بعد شما این رفعه میبینید که قضیه رو حل نکردید، اما حس عجفتتون خوب شده و شاید در طولانی مدت تر اون مسئله رو هم بتونی حل کنی.
بخشیدن رفتاری است که با غرور هم ارتباط مستقیم دارد. آیا آن کسی که می